یه رادیوی ورزش میشنوید.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
یا هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
شاید این چند روز از آخرین بدرقه آقای شهید ایران عکس گرفته باشین، شاید فیلمی ثبت کرده باشین، یا روایتی که فقط شما شاهد اون بودین. این لحظه ها فقط خاطره های شخصی نیستن، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت هم. اگه عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه ای از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و کیو آر کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و قالب اثر خودتون رو انتخاب کنین. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه‌ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه‌ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران برای ثبت در تاریخ.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزماوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. در برنامه گذشته گفتیم که زال رستم را به آوردن کیقوباد که جوانی است از نژاد فریدون به البرز کوه می‌فرستد تا او را به جای نوذرشاه بر فرمان روایی ایران بنشاند. در راه گذر رستم بر سپاه افراسیاب می‌افتد، به طلایه می‌زند و گروهی را به خاک می‌افکند و می‌گذرد. افراسیاب را از این امر آگاه می‌سازند. وی پهلوانی قلون نام را به سرکردگی طلایگان و محافظت راه ها می گمارد. رستم به البرز کوه می رسد. جایی خرم و باصفا می بیند که گروهی در آن خرم مکان برگرد جوانی برومن نشستند و گرم گفتگویند. جمعی از حاضران به استقبال رستم می آیند و از او درخواست می کنند چندی میهمان آنان باشد. رستم در پاسخ می گوید: جویای بزرگ مردی از نژاد کیان به نام قباد است و زال و بزرگان ایران او را فرستادند تا قباد را به ایران ببرد و بر تخت شاهی بنشاند. جوانی از آن میان میگوید: قباد منم. و سپس به همراه رستم و کسان خیش رو به ایران می نهد که در راه با ماجراهای گوناگون روبرو می شوند.
چنین گفت با شاه گنداوران، نشان است خوابت ز پیغمبران. کنون خیز تا سوی ایران شویم، به یاری به نزد دلیران شویم. قباد اندر آمد چو آتش ز چای، به بور نبرد اندر آورد پای. کمر بر میان بست رستم چو باد، بیامد گرازان پس کیقباد. شب و روز از تاختن نغنوید، چنین تا به نزد طلایه رسید. قلون دلاور شد آگه ز کار، چو آتش بیامد سوی کارزار. شهنشاه ایران چو زان گونه دید، برابر همی خواست صف برکشید. تهمتن بدو گفت کی شهریار، تو را رزم جستن نیاید به کار. من و رخش و گوپال و برگستوان، همانا ندارند با من توان. بگفتین و از جای برکرد رخش، به زخمی سواری همی کرد پخش. قلون دید دیوی بجست زبند، به دستندرون گرز و برزین کمند. بر او حمله آورد مانند باد، بزد نیزه و بند جوشن گشاد. تهمتن بزد دست و نیزه گرفت، قلون از دلیریش مانده شگفت. ستد نیزه از دست او نامدار، بغرید چون تندر از کوهسار. بزد نیزه و برگرفتش زین، نهادان بن نیزه را بر زمین. قلون گشت چون مرغ بر باب زن، بدیدند لشکر همه تن به تن. هزیمت شد از وی سپاه قلون، به یک بارگی بخت بد را زبون. تهمتن گذشت از طلای سوار، بیامد شتابان سوی کوهسار. کجا بود علفزار و آب روان، فرود آمد آن جایه پهلوان. چنین تا شب تیره آمد فراز، تهمتن همی کرد هر گونه ساز. از آرایش جامه پهلوی، همان تاج و آن یاره خسروی. چو شب تیره شد پهلو پیشبین، برا راست با شاه ایران زمین. به نزدیک زال آوریدش به شب، به آمد شدن هیچ نکشاد لب. نشستند یک هفته با رایزن، شدند اندران موبدان انجمن. به هشتم بیا راست پس تخت آج، براویختند از بر آج تاج.
بدین ترتیب کیقباد به جای گرشاس می نشیند و رستم به همراه سپاهیانش به میدان جنگ افراسیاب رو می نهند و قارن پهلوان نامی ایران به میدان می رود و مبارز می طلبد و هنرنمایی ها می کند.
جهان سر به سر گشت دریای قار، برافروخته شمع از او صد هزار. زنالیدن بوق و بانگ سپاه، تو گفتی که خورشید گم کرد راه. سبک قارن رزم زن کان بدید، چو رعد از میان نعره ای برکشید. میان سپاه اندر آمد دلیر، سپهدار قارن به کردار شیر. گهی سوی چپ و گهی سوی راست، بران گونه از هر سوی کینه خواست. به گرز و به تیغ و سنان دراز، همی کشت از ایشان گو سرفراز. ز کشت زمین کرد مانند کوه، شدندان دلیران ترکان ستوه.
سپهدار قارن چو باد دمان، به کف تیغ تیز و به بازو کمان. شماساس را دید گرد دلیر، که می بر خروشید چون نرشیر. بیامد دمان تا بر او رسید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. بزد بر سرش تیغ زهرابدار، به گفتا منم قارن نامدار. نگون اندر آمد شماساس گرد، چو دید اوز قارن چنان دست برد. چنین است کردار گردون پیر، گهی چون کمان است و گاهی چون تیر.
رستم که چشم به هنرنمایی های قارن و آداب جنگ و ریزکاری های پهلوان در میدان نبرد دوخته است، نزد پدر می آید و از او نشانی افراسیاب را می پرسد تا با او نبرد کند. زال می گوید افراسیاب زره و خفتان سیاه در بر و کلاه آهنین زرندود بر سر دارد و خلاصان که مبارزی سخت، هوشیار و حیله‌گر است و در میدان جنگ به یک جا درنگ ندارد. در جنگ با او باید هوشیار و بیدار باشی. رستم از خداوند یاری می خواهد و رخش را به میدان می دواند و یک راست به سوی افراسیاب می تازد.
بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مدار هیچ رنج روان. جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. برانگیختان رخش رویین سم، برآمد خروشیدن گاودم. چو افراسیابش به هامون بدید، شگفتید از آن کودک نارسید. ز ترکان بپرسید کین اژدها بدین گونه از بند گشته رها کدام است؟ کین را ندانم به نام. یکی گفت کین پور دستان سام، نبینی که با گرز سام آمده است؟ جوان است و جویای نام آمده است. به پیش سپاه آمد افراسیاب، چو کشتی که موجش برآرد ز آب. چو رستم ورا دید بفشارد ران، به گردن برآورد گرز گران. چو تنگ اندر آورد با او زمین، فرو کرد گرز گران را به زین. به بند کمرش اندر آورد چنگ، جدا کردش از پشت زین پلنگ.
همانطور که شنیدید، پهلوان جوان رستم کمربند افراسیاب را در دست راست و تاج او را در دست چپ به لشکرگاه ایران باز می گردد. سرداران ایران بر او و کار نمایانش در نخستین جنگ آفرین ها می گویند و رستم چگونگی کارزار خود را با افراسیاب برای کیقوباد حکایت می کند و افسوس می خورد که چرا کمربند افراسیاب را گرفته است. می بایست خود او را زیر بغل می گرفت و می آورد تا امکان گریز برای او نمی ماند. اما همین دلاوری و دست برد افراسیاب را تا پایان عمر از رستم ترسان ساخت و به پرهیز واداشت. در ضمن برداشتن کلاه، این نشانه مقام و مرتبت از سر اونیز، خود افتخاری بزرگ برای رستم و خاری عظیم برای افراسیاب بود. تا درودی دیگر، بدرود.
شاید این چند روز از آخرین بدرقه آقای شهید ایران عکس گرفته باشین، شاید فیلمی ثبت کرده باشین، یا روایتی که فقط شما شاهد اون بودین. این لحظه ها فقط خاطره های شخصی نیستن، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت هم. اگه عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه ای از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و کیو آر کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و قالب اثر خودتون رو انتخاب کنین. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه‌ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه‌ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران برای ثبت در تاریخ.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
پروردگارا، تو را حمد و ثنا میگویم که به فرزندم آیین تقوا آموختی و به کاری پسندیده تر، یعنی شهادت در راه خدا و انبیا، راهنمایی کردی. پدر شهید اسحاق عیدی گماردی، شهید اسحاق عیدی گماردی، زادروز 1 فروردین ماه سال 1329، زادگاه اندیمشک، محل شهادت اهواز. شغل شهید تکنیسیان فنی فرستنده های رادیویی. تاریخ شهادت
13 مهر ماه سال 1359. نحوه شهادت: اصابت گلوله. مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی. زندگی نامه شهید اسحاق عیدی گماردی. دسفول شهری از استان خوزستان بود که در یکم فروردین ماه سال 1329 تولد کودکی به نام اسحاق را جشن گرفت که امید برقراری عدالت داشت. شهید در خانواده مذهبی و در شهرستان دسفول به دنیا آمد. اسحاق از آغاز کودکی ظلم و جور رژیم را با تمام وجودش حس می کرد و در دوران شکوفایی روح بیتابش مبارزه با ظلم را در خود پرورش داد. پدرش نیز مردی انقلابی بود. او برای طرفداری از مردم در تظاهرات شرکت کرد و دستگیر شد و زیر شکنجه های ساواک هر دو چشم خود را از دست داد. اسحاق تحصیلاتش را تا اخذ مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی ادامه داد. سپس از سال 1352 به عنوان متصدی فرستنده های رادیویی در سازمان صدا و سیمای مرکز اهواز مشغول به فعالیت شد. همزمان با اوجگیری انقلاب اسلامی، اسحاق در صف سربازان امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. شرکت در جلسات مذهبی و سردادن فریاد الله اکبر در ظلمت شبها از او مردی پرصلابت و با شکوه ساخت. او عاشق شهادت در راه حق بود. ابراهیم، مهندس ریاضی، یکی از برادران شهید با زبان روزه شهید شد و خواهر دیگرش به همراه دو فرزندش در بمباران هوایی در اندیمشق به شهادت رسیدند. اسحاق با آغاز جنگ تحمیلی همراه و همسنگر دلاور مردان بسیجی به مصاف باطل رفت و مردانه از حریم پاک کشور دفاع نمود. عیدی گماردی سرانجام در تاریخ 13 مهر ماه سال 1359 در سن 30 سالگی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید و خاک اهواز را به خون خیش مزین ساخت.
نفس‌های انسان گام‌هایی است که به سوی مرگ برمی‌دارد. حضرت علی علیه السلام سخنانی از این دست که همین همه مالامال از مرگ‌آگاهی باشد بسیار دارند. مرگ‌آگاهی کیفیت حضور اولیاء خدا را در دنیا بیان می‌دارد. تا آنجا که هر که مقرب‌تر است، مرگ‌آگاه‌تر است. و بر این قیاس باید چنین گفت که حضور علی علیه السلام در عالم عین مرگ‌آگاهی است. مرگ‌آگاهی یعنی آنکه انسان همواره نسبت به این معنا که مرگی محتوم را در پیش رو دارد آگاه باشد و با این آگاهی زیست کند و هرگز از آن غفلت نیابد. مردمان این روزگار سخت از مرگ می‌ترسند و بنابر این شنیدن این سخنان برایشان دشوار است، اما حقیقت آن است که زندگی انسان با مرگ درآمیخته است و بقایش با فنا. پیش از ما میلیاردها نفر بر کره زمین زیستند و پس از ما نیز. اگر مولا علی علیه السلام می‌فرماید و و الله ابن ابی طالب با مرگ انسی آنچنان دارد که طفلی به پستان مادرش. این انس که مولای ما از آن سخن میگوید چیزی فراتر از مرگ آگاهی است، طلب مرگ است. طلب مرگ نه همچون پایانی بر زندگی. مرگ پایان زندگی نیست، مرگ آغاز حیاتی دیگر است، حیاتی که دیگر با فنا و مرگ در آمیخته نیست، حیاتی بی مرگ و مطلق. زندگی این عالم در میان دو عدم معنا میگیرد. عالم پس از مرگ همان عالم پیش از تولد است و انسان در میان این دو عدم فرصت زیستن دارد. زندگی دنیا با مرگ در آمیخته است، روشنایی هایش با تاریکی، شادی هایش با رنج، خنده هایش با گریه، پیروزی هایش با شکست، زیبایی هایش با زشتی، جوانیش با پیری و بالاخره وجودش با عدم. حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریدند. خلقتم للبقا لا للفنا، واسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن. دعوت مرگ را به گوش بگیرید پیش از آن که مرگ شما را فرا خواند. و همه این سخنان از سر مرگ آگاهی است و راستش لذت زندگی مرگ آگاهانه را جز اولیاء خدا کس نمی داند. دل بستن در دنیا، دل بستره در فراز و مرگ بر ما سایه افکنده است. این علی است که چنین می فرماید: همو که راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می شناسد. به سخن علی علیه السلام گوش بسپارید. دلهاتان را از دنیا بیرون کنید پیش از آن که بدنهاتان را از آن بیرون برد.
پدر شهید می‌فرمایند: خدایا فرزندم برای عفو بخشش به سوی تو کوچ کرد و به گذشت و مهربانیت مشتاق کردید. شهید اسحاق عیدی گماردی انسانی وارسته، نرم خوی و بسیار فروتن بود. در دوران جوانی مشتای خود را گره می‌کرد و علیه رژیم شاه شعار می‌داد و از همان زمان مخالفت و مبارزه علیه رژیم را شروع کرد. به همین دلیل ماموران ساواک او را مورد شکنجه قرار دادند و سرش را در میان منگنه گذاشتند تا اینکه به تدریج بینایی خود را از دست داد. دو فرزندم ابراهیم و اسحاق برای انتقام گرفتن از رژیم و مبارزه علیه طاغوت تلاش فراوان کردند تا جایی که ابراهیم را مسموم کردند و به شهادت رساندند. شهید اسحاق عیدی گماردی در مواجهه با سختی‌ها و مشکلات از فکر خودش استفاده می کرد و تصمیمش درباره ی حل مسئله یا مشکل نیز قطعی بود. دوستانش را بیشتر از طبقه کارگر انتخاب می کرد. از ویژگی های شهید اینکه خیلی نظم در کارهایش داشت و برخوردش با دیگران در تعاملات اجتماعی خیلی مناسب و خوب بود و همچنین اهل گذشت بود. خواهر شهید می‌فرمایند: شهید اسحاق عیدی گماردی هیچ وقت به صورت مستقیم به کسی تذکر نمی‌داد. اهل نماز جمعه بود، به افراد مختلف آموزش قرآن می‌داد، خیلی اهل مسافرت و تفریحات سالم بود و انسانی با روحیه و شاداب بود، انسانی با محبت و کلاً خاکی بود. همچنین در انقلاب فعالیت فراوان می‌کرد.
خدایا اگر آفتاب بر دروازه خواب ها و غفلت ها می کوبد، اگر زندگی از طلوع خورشید تو شروع می شود، این منم که با حس بندگی تو بلند می شوم تا همپای آفتابت راه خودم را پیدا کنم.
خدایا خیلی دلتنگم، یه دنیا حرف تو سینم چه حالی داره وقتی که سر سجاده میشینم. خدایا درد و دلهامو فقط پیش تو میارم همیشه،